تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا. به یکایک که شما دوستان خوبم سلام عرض میکنم. امروز هم چهارشنبه است و برنامه سمت خدا در این ساعت تقدیم حضور ارزشمند شما میشه. اگه خاطرتون باشه دوستان، دو هفته گذشته گفتیم که تمام سوالاتون رو جمع‌آوری میکنن دوستان و طبقه بندی میکنن و انشالله در این جلسه پاسخ اونها رو خواهند داد. از طرف شما اجازه میخوام که سلامی عرض بکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم نیلچی‌زاده. خانم نیلچی‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه بینندگان خدایی سمت خدا. ایام مبارک میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به همه این دوستان تبریک میگم. امیدوارم که از اون صبر، وقار و آرامش ویژه حضرت زینب خداوند به همه ما عیدی بده.
خیلی متشکرم، این تبریک رو من ضمیمه میکنم خصوصا به قشر محترم پرستار. خب عرض شود که اما سوالات از همین الان 20303 میتونید مطرح بفرمایید. اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم تا سوالات بعدی رو هم دوستان برسونن. پرسیدن من موقعی که خواستگانانی داشتم ازدواج نکردم و به دلایلی مثل ادامه تحصیل به آنها جواب رد دادم. الان که درسم تمام شده خواستگار مناسبی ندارم. پدر مادر و اطرافیانم مدام خواستگاران گذشته مرا به رخ میکشند و به من سرکوفت میزنند. شما نمیخواهید پدر و مادر مرا نصیحت کنید؟ آخه من که علم غیب نداشتم.
درسته، ماها هیچ کدوممون علم غیب نداریم، ولی قراره که عاقلانه زندگی بکنیم. به همین دلیل باید قبل از اینکه واقعی رخ بده علاج واقعه رو قبل از وقوعش بکنیم. این دوست خوب ما خودشون میگن به دلایلی، از جمله درس خوندن. این همون سبک و سیاق رایجی شده که برای دخترای خوبمون هست. گاهی خودشون، گاهی مادرها، گاهی پدرها. تا خواستگاری میاد میگن دخترمون داره درس میخونه، حالا فعلا قصد ازدواج نداره. حالا داره واسه ارشدش میخونه، حالا داره واسه دکتراش میخونه. متاسفانه این تبدیل شده به یک مد عمومی و فراگیر، از اون مدهای خانمانسوز. یعنی روش غلطی که رایج شده، یه جور پرستیژ اجتماعی میاره برای خانواده، ولی یه پرستیژ بی‌هویت که هویت فردی رو میتونه دچار آسیب‌های عمیق و جدی بکنه. به همین دلیل خواهش میکنیم از همه دوستان خوبمون، همه مادرها و پدرای خوب که بیننده این برنامه هستن، حواسشون باشه با آینده بچه‌شون و سرنوشتش بازی نکنن، که هم مدیون بچهشون خواهند شد و حسرت خواهند خورد و همین که اندالله باید پاسخگو باشن. اما در مورد اون سرزنش هایی که دوست خوبون میگن که متوجه ایشون شده، راستشو بخواید خب یه کمی جای این هستش که شما یه ریز خودتون به خودتون بگید که کاش این کارا رو نکرده بودم. اما سرزنش کردن جز اون ویژگی های منفی روحیه. ما وقتی که نتونیم برای دیگران خیرخواهی کنیم سرزنششون میکنیم. پدر و مادر خوبی که دلخورن، میدونید پدر و مادر شما چرا سرزنشتون میکنن؟
چون دوستشون دارن. ولی الان و بیشتر از اون کمکی میکنه؟
نه، بیشتر از اون. ببینید پدر و مادر از خودشون دلخورن، میگن چرا ما اون موقع دخترمونو در حقیقت اینقدر جدی باهاش حرف نزدیم، راهنماییش نکردیم تا یک گزینه خوبی رو برای ازدواج انتخاب بکنه. خیلی وقتا ما وقتی که کسی رو که دوستش داریم سرزنش میکنیم، در درجه اول داریم با صدای بلند خودمون رو سرزنش میکنیم. این خواهر خوبمون دوست. پس در حواسش باشه، یک، خودش رو به عنوان کسی که کوتاهی کرده در مورد خوب دقت کردن و برنامه‌ریزی برای آیندهش، از این جهت برای خودش یه تنبیه تزکیه نفس بگذاره. دومیش این که سرزنش پدر و مادر رو مثل سرزنش دیگران نبینه و حواسش باشه که اونها دارن با خودشون در حقیقت انگار دعوا میکنن قبل از اینکه بخوان با شما سرزنش و دعوایی داشته باشن. و سوم، به جای اینکه در مقابل این سرزنش ها شما مکدر بشید، خدای نکرده دچار افسردگی بشید، آزردگی بشید یا پرخاشگری، بهترین راه مقابلتون این هستش که شما به جای چنین نوع برخوردهایی، نوع رفتارتون و برخوردتون با پدر و مادر این باشه که یه گوشتون باید در بشه، یه گوشتون دروازه. و وقتایی که تحمل ندارید، سعی کنید یه جورایی مثل ماهی سر بخورید. فضایی که پر از آسیب‌های اخلاقی و گفتاریه، طبیعتاً امکان داره که شمایی که مراقبت از خودت نتونی هنوز بکنی، متوجه این بشی که منم باید جواب بدم دیگه، چقدر باید بشنوم، و این اونجایی که شما مدیریت بحران نتونستی بکنی. پس از موقعیت‌های اینجوری آسیب رسان تا اونجایی که میتونه غایب شو، اما هوشمندانه، نه اینکه منزوی بشی. و نهایتاً بعد از این ماجراها قانون دیگه چی رو که گفتیم اعمال کنید، یعنی یه بار برای همیشه مادرتون رو وقتی که خیلی به قول معروف توپش پره، خیلی ناراحته، شروع میکنه از آسمان و زمین گفتن، از اینکه چرا فلان خواستگار رو قبول نکردی، حالا ببین چه خواستگارایی دارن میان، دخترای فلانی ازدواج کردن، تو ازدواج نکردی، به شکل‌های مختلف شروع کرد به بحث. قبلش خودتو آماده کرده باشی، انقدر با خودت دعواهاتو کرده باشی که آماده باشی بتونی کمک به مادرت کنی تا با خودش کنار بیاد. بشین آروم حرفاشو بشنو، یک بار برا همیشه، وسط حرفش نپر، باهاش دعوا نکن. حرفاشو که کامل زد، بگو مادر دیگه چی؟ دیگه چی دلخورت کرده؟ بدون سرزنش، بدون عتاب. وقتی که صحبتاشو یه مقدار دیگه ادامه داد، دوباره قطعا سکوت میکنه. شما همچنان بپرسید مادر دیگه چی؟ اینقدر بگید تا دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه. وقتی که همین حرفو تموم شد، با عشق و محبت صورت مادرتون رو ببوسید، بگید مادر من میفهمم که دوستم داری و همه این دلخوریات به خاطر محبتته، ولی شما وقتی که میگی من رنجم دو برابر میشه، چون میبینم هم شما ناراحت شدی هم من. اما به نظر شما آب رفته از جوی رو میشه بهش برگردوند؟ نه، من از شما یاد گرفتم که باید عاقلانه زندگی کنم، پس کمکم کنید تا در مورد گزینه‌های بعدی که میاد بتونم فرد مناسبی رو انتخاب بکنم. و بدونید هر موقع که شما دلخوریاتون رو از این مدل به من میگید، من بیشتر از همه ناراحت میشم، چون حس میکنم تونستم بدون اینکه بخوام شما رو آزرده کنم.
پس این خیلی قشنگیه. به نظرتون میشه اون خواستگارای گذشته رو برگردوند، موارد گذشته رو احیا کرد؟
90% نه. امکان داره مواردی بوده باشن که خواستگارهای خوبی بودن و هنوز ازدواج نکردن. در این موارد گفتیم که حتما از طریق معرف و واسطه سعی کنن پیجویی بکنن و به نوعی سراغ بگیرن که خب اون فردی که اومده بود راستی ازدواج کرد نکرده، شاید حالا این دفعه بیاد ما بالاخره پاسخمون تغییر بکنه، به نوعی به صورت غیر مستقیم اظهار تمایل کنن، خودشون مستقیما هیچ اقدامی
نمیکنه.
نه، اگر غیر مستقیم باشه هم احترامشون حفظ شده و هم موقعیت‌های مثبت رو جستجو کرد.
کلا یه همچین چیزی وجود داره که خانواده دختر پیشنهادی بدن؟
بله، هیچ اشکالی نداره. آدم عاقل فرصت‌های خوب رو از دست نمیده، ولی حواسش باید به این باشه که انقدر با تدبیر و درایت، نه با یه نوع ریاکاری و احیانا تخریبگری، با تدبیر و درایت اظهار تمایل خودش رو به یه شکل زیبایی از طریق یک واسطه، یک کاتالیزور، نه مستقیم، بگه و زمینه های مثبتش رو فراهم بکنه. این امکان یه فرصت خوب هست برای اینکه بشه ازدواج های مناسبی رخ بده.
خب سوال بعدی رو بخونم. من یک دختر 26 ساله هستم، اینو به صورت پست الکترونیک برامون فرستادن. دوستان از سه طریق میتونین، هم تلفن، هم پیامک، هم پست الکترونیک، به هر حال به دست ما میرسه پیام های شما. من یک دختر 26 ساله هستم که تا الان خواستگاری که واسم اومدم همگیشون سنشون از من کمتر بوده، ولی من اصلا نمیتونم قبول کنم، چون معیار سن را معیار اصلی برای ازدواج انتخاب کرده ام. اگر ممکن است در مورد بیشتر بودن سن خانم ها نسبت به آقایون و کلن اختلاف سن یک مقدار بیشتر توضیح بدین و بگین چجوری میشه به پسری که از من کوچکتره اعتماد کنم و مطمئن باشم که در آینده از انتخابی که کرده پشیمون نمیشه. آیا مردی که سنش از خانمش کمتره میتونه تکیه‌گاه مناسبی در زندگی آینده باشه؟
خب ما جلسه دو گذشته اشاره کردیم، من امروز سعی می‌کنم این بحث رو کاملش کنم. ببینید، گفتیم که معیار سن، اینکه دختر خانم از آقا پسر سنش کمتر باشه، به عنوان یه مدل و الگوی عمومی هست و رایج. که به نوعی فرهنگ دینی هم اون رو تایید میکنه. اما در فرهنگ ناب اسلامی ما موارد متفاوت دیگه‌ای هم هست. ما نباید فقط یک مدل رو به عنوان مدل همیشگی و دائمی و برای همه افراد بدونیم. مدل اصلی که مطرح بود تفاوت سنی بین مثلا 5 سال تا 7 سال، میانگینی که امروز وجود داره تو کشور ما تفاوت سنی 3 سال هست، یعنی دختر خانم 3 سال کوچکتر از آقای دوماد باشه. اما طبق آمار در حقیقت رسمی کشور تقریبا حدود 5 سالیه تو کشور ما مدل ازدواج دیگه‌ای به طور شاخص داره مطرح میشه، اونم این که خانم‌هایی که سنشون بالاتر از آقا پسر هست. ازدواج‌های از این دست الان تو کشور ما رایج شده. علت‌های خاصی هم داره توی بحث‌های جامعه شناسیش که ما الان به اونها کاری نداریم.
ازدواج‌های موفقی بوده.
همین، می‌خوایم بگیم که لزوماً سن شرط اصلی نیست. چون دوستمون دارن میگن که برای من سن شرط اصلیه. سن معیاریه برای اینکه این آدم چقدر در حقیقت گردش ماه و خورشید رو دیده، اما باید پرسید چقدر با این گردش زمین و ماه و خورشید چقدر عقل و درایتش زیاد شده. چه بسا آدمی که 30 سالشه اما عقلش امکان داره به اندازه عقل یه بچه 20 ساله باشه، یه پسر بچه و دختر خانم 20 ساله‌ای باشه. پس معیار سن تقویمی، ما سن و سن رو مطرح کردیم، یه سن تقویمیه، همون چیزی که شناسنامه ها بهش گواهی میده. طبق شناسنامه‌ای که حالا درست احیانا گرفته شده باشه مشخص میشه که سن تقویمی این آدم چقدره. یه سن دیگه ای داریم تحت عنوان سن عقلی. سن عقلی با سن تقویمی لزوما رابطه مستقیم نداره. امکان داره فردی 16 سالش باشه، عقلش به اندازه یه عقل آدم 24 ساله باشه. برای اینکه ایشون گفتن من چجوری میتونم اعتماد بکنم به کسی که سنش از من پایین تره و بتونم تدبیر آینده زندگیم رو به او بسپرم، میزان عقل او رو مورد سنجش قرار بدید. در حقیقت سن عقلانی و بلوغ عقلی او رو بررسی کنید. راه حلش هم اینه، بررسی بکنید تو سوالاتتون و تو تحقیقاتتون، ببینید در گذشته این آدم ایشون چجوری تدبیر زندگیش رو کرده، تدبیر زندگی خودش و کسانی که اطرافش هستن. مثلا اینکه فردی برای تدبیر معاشش و مسائل اقتصادیش به خصوص برای آقایون، ایشون توی گذشته خودش مثلا از دوره نوجوانی تا الان چه برنامه ریزی رو داشته؟ آیا فقط دستش تو جیب مامان و بابا بوده، هرچی بهش پول دادن خرج کرده، بعد خرجایی هم کرده که اکثرش برج بوده، به درد کاری نمیخورده، یا دنبال این بوده که مثلا هزینه یک ماهی رو که بهش میدادن بره مثلا فقط یه جفت کفش بخره؟ اگر از این نوع رویه های عمومی هستش که احیانا عقل و تدبیر جدی پشتش نیست، خب این آدم حتی اگر سنش 40 سال هم باشه امکان داره نشه بهش اعتماد کرد، چون یهو میبینید کل مثلا سرمایه و پسنداز خانواده رو میره میده برای اینکه مدل ماشینش رو عوض کنه. همون بچه 18 ساله است که کل پول داد یه جفت کفش خرید. متاسفانه ما توی بحث بلوغ اقتصادی در محور عقل سن عقلی یه ضعف‌های جدی رو داریم، چون تربیت اقتصادی توی جامعهمون شاید بشه گفت کم رنگه. مثلا پسنداز به عنوان یک شاخص، پسنداز معقول داشتن به عنوان یک شاخص، شاخص عقل و تدبیر یک نفر هست. اما اگر کسی پسنداز کنه معمولا یا از این طرف پشت بوم میفته دچار خساست میشه، یعنی فکر کنه چون باید پسنداز کنه حداقل ها رو کنار میگذاره، یا اصلا پسنداز نمیکنه، به قول معروف دست در باد میشه، دست به باد، انقدر که مدام خرج میکنه. اینها اون چیزهاییه که توی بحث عقل زندگی و عقل معاش در رابطه با مرد خیلی مهمه. پس سن عقلی طرف مقابلتون رو قطعا مورد سنجش و ارزیابی قرار بدید و میزان مسئولیت پذیریش رو در قبال افراد خانواده، در قبال خودش و مسائل اجتماعی. هرچی میزان مسئولیت پذیری و عقل اقتصادی و اجتماعی این فرد بیش از سن تقویمیش باشه، شما میتونید روی اون سن عقلیش حساب بکنید. در مورد دختر خانوم ها به طور مشخص بحث سن نشاط مطرح هستش. گفتیم اگر که دیدید دختر خانومی رو که برای ازدواج قرار انتخاب بشه سنش بیشتر از آقا پسر هست، به سن تقویمیش لزوما دقت نکنید. سن تقویمی رو ازش عبور کنید، سن نشاط اون دختر رو به دست بیارید. میزان شادابی روحیش، سلامت روحی، سلامت جسمی، سلامت معنوی و اخلاقیش.
درست. این سلامتی و نشاط. توضیحاتی که شما میفرمایید در مورد تفاوت سنی خیلی زیادم حاکمه،
کاملا.
مثلا تفاوت سنی 20 سال آقای 40 ساله، دختر خانم 20 ساله.
ببینید وقتی که تفاوت سنی خیلی زیاد بشه باید به عنوان استثناء باهاش برخورد کرد، یعنی کاملا باید به عنوان یک استثناء ما ببینیم چه انگیزه ای اصلا برای این ازدواج وجود داره. اگر این مدل رایج باشه، متاسفانه من گاهی اوقات برخورد کردم هم توی پیامک‌های دوستان هم توی بعضی از نقاط کشور که رویه رایج برای گروهی از آقایون این هستش که اگر میخوان با دختر خانمی ازدواج کنن لزوما نصف سن خودشون باشه، یعنی مثلا نشون 34 سالشه با یه دختر خانم 17 ساله. من مورد خاصی رو داشتم که این آقا میگفت من با دختر خانمی میخوام لزوما ازدواج کنم که 17 سالش باشه. بعد وقتی ازشون سوال کردم خب دلیل شما چیه؟ قطعا اون دختر خانم از جهت عقلی به اندازه شما رشد نکرده و شما مدام دچار تنش خواهید شد. گفت به خاطر زیبایی ظاهرش، به خاطر اینکه نشاط جوانیش. ببینید این ظلم به خود این آقاست قبل از اینکه ظلم به اون دختر خانم باشه، چون مدام باید رویه ها و رفتارهایی رو داشته باشه که بتونه نیازهای یک نوجوان و جوان رو برآورده کنه، در صورتی که نیازهای سنی و فکری و روحی اون آقا متفاوته. پس اگر تفاوت سنی خیلی زیاد باشه به عنوان یک استثناء باید بررسی ویژه‌ای بشه، ما ببینیم چه دلیل خاصی براش وجود داره و الا مطلقا توصیه نمیشه.
یادتون میاد مواردی رو سوال کردم از شما زمانی که بحث عشق و هوس و تفکیک این دو احساس رو شما مطرح میکردید، مواردی رو گفتم که دختر و پسر عاشق هم شدن و فکر میکنن بدون همدیگه نمیتونن زندگی کنن الا و لابد باید با هم ازدواج کنن، ولی از نظر دید اجتماعی و اطرافیانشون که منطقی به قضیه نگاه میکنن ازدواج درستی نیست. اگه خاطرتون باشه شمردم، گفتم ممکنه تفاوت سنی باشه، مسئله سن، تحصیل باشه، خانواده اختلاف دارن از نظر فرهنگی یا از نظر ثروت، حتی بحث زیبایی هم مطرح شد. یکی از مواردی که من نگفتم و دوستان سوال کردن مذهب بود. دلتون میخواد در این موردم جواب بدین؟
ببینید ما یه تفاوت دین داریم، یه تفاوت مذهب داریم. در بحث تفاوت دین خب خیلی روشنه، در حقیقت تفاوت دین قطعا فرد رو دچار مزلات اساسی خواهد کرد، به خاطر اینکه مبانی اعتقادی کاملا متفاوته و اوج بحران در مورد تربیت فرزندان خواهد بود که بچه ها دچار نابسامانی و تشتت هویت اعتقادی خواهند شد، که دستورات و احکام دینی اینجا کاملا صریح و روشن هستش که ممنوعیت های مشخصی رو میگذاره. اما در مورد تفاوت مذهب، اون هم به طور مشخص میتونه آسیب‌های خاصی رو برای فرد ایجاد بکنه. یعنی اگر از دو مذهب متفاوت، از دو فرقه متفاوتی که از فرق مسلم و شناخته شده اسلام هستن بخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، قطعا باید نقاط اشتراک خیلی زیادی رو داشته باشن و الا باز نابهنجاری ها خیلی شدیدتر و حادتر رخ میده. امکان داره گاهی اوقات یه اصطلاح، یه رفتار، یه گفتار مثل بمب اتم تو زندگیشون عمل بکنه و زمینه دلخوری های بسیاری رو پیش بیاره. مثلا مسئله زودگذر مثل زیبایی نیست یا مثل صرفا تحصیلات نیست که بشه به دستش آورد. دو مبنای اعتقادیه که و مبنای فکریه که این دو نفر توی خانواده هاشون دریافت کردن و بعد اونها رو باور کردن. اختلاف مذهب تا حد ممکن به عنوان یه خط قرمز جدی دیده میشه، چون بعدن بچه ها هم که بزرگشن پدر میخواد به مذهب خودش بچه رو بار بیاره، مادر هم به همین ترتیب، طبیعتاً آسیب های عمیقی خواهیم داشت. ما گفتیم تو مسائل فرهنگی اگر که مماشات بکنیم سر اون مسائل اساسی، صحنه خانه صحنه جنگ رستم و اسفندیار میشه.
درست. دختری 24 ساله هستم، خواستگار زیاد دارم ولی مادرم به هیچ کدام راضی نیست. او اصلا به نظر من توجه نمی کند و تنها حرف خودش را می زند. با اینکه پدرم راضی هستند و اغلب خواستگارانم هیچ عیبی ندارند، من چه کار کنم؟ سن من دارد زیاد می شود.
خب ما معیار مادر این دختر خانمو نمی دونیم، شاید معیار ویژه‌ای مد نظرشونه.
بچه که مسلمه معیار دختر و پدر با معیار مادر متفاوته.
دقیقاً. ولی مادر الان فعلا جبهه مخالفه. ما الان باید ببینیم چجوری اون فردی رو که مخالفه توی خانواده در حقیقت هم تیم بکنیم برای اینکه یک حرکت سازنده اجتماعی رخ بده. اگر دلیل اون مادر رو میدونستیم خیلی راحت‌تر میتونستیم راهنمایی کنیم، چون گاهی اوقات دلیل‌ها علیلن. یعنی مثلا من مواجه شدم تو پیامک‌های دوستان، دختر خانم میگه که مادر من گفته فقط داماد من باید خیلی زیبا باشه، یا باید فلان رشته تحصیلی خونده باشه، یا باید فلان مقطعو داشته باشه. البته این که میگیم مادر، نه فقط لزوما مادر، و امکان داره یکی از پدر و مادرها چنین تعصبات و دقت‌های ویژه و خاص فردی داشته باشن. پیشنهادمون به این دختر خانم، شما تو این مورد یک، با مادر مطلقا بحث نکنید. دو، با پدر خیلی جدی بشینید سنگاتون رو با همدیگه به قول معروف وا بکنید، یعنی با پدرتون بشینید یه جلسه 2-3 ساعته احیانا بیرون از خونه، دغدغه های ذهنیتون رو به عنوان این که پدر شما علاوه بر این که پدرتون هست یک دوست امین و دلسوز شماست، باهاش صحبت بکنید. دغدغه هاتون رو به عنوان یک دوست بهش بگید، بگید من این دغدغه ها رو دارم، خواستگارها خوبه، شما میدونید و میدونید که من بر اساس صرف هوس یا احساسات نمیگم، به این دلیل دلم میخواد که از بین اینها به خواستگار خوبی که هست جواب مثبت بدم و میخوام که شما از من حمایت کنید.
درست.
چون پدر هم ولایت داره در بحث ازدواج دختر و هم به عنوان اون بُعد عاطفی که ارتباط با مادر و ارتباط با دختر داره، از پدر صراحتن بخوان، یعنی اجازه ندن که این با تعارفاتی که بین پدر و دختر هست از بین بره، صراحتن بگن که من میخوام که شما از من حمایت کنید و الا شاید من مجبور باشم جدای از شماها دیگه تصمیم بگیرم. یکمی یه نرمه، تهدید معقول اما واقعا با سلامت نفس. من عذرخواهی هم میکنم از پدر و مادرهای خوبی که الان بیننده برنامه ما هستن. بعضی از پدر و مادرها امکان داره که در بعضی از منیت‌های خودشون هنوز مونده باشن و یادشون بره که دارن در مورد یک انسان تصمیم میگیرن و حق ندارن اینقدر خودخواهانه ازدواج موفق و خوب بچه‌هاشون رو به تأخیر بندازن به خاطر خواسته ها و تمایلات فردیشون.
پسر و دختر من به من میگویند که تو هم مثل بعضی خانم ها در بیرون لباس بپوش و آرایش کن و موهایت را نپوشان. من در بیرون حجاب کاملی دارم، چهرم را آرایش نمی کنم. آنها این پوشش من را نمیپسندند، به خاطر همین از دست من ناراحت هستند. چگونه هم آنها و هم خدا را راضی کنم؟
خب بهتر بود شما میگفت چجوری هم خدا هم اینها رو راضی کنم. برای راضی کردن خدا خوشبختانه خب شما راه خودتون رو پیدا کردید، به همین دلیل هم بهتون تبریک میگیم. اما حرف بچه‌هاتون نشون دهنده 3-4 تا خلأ پنهانه. یه خلأش اینه که شما بچه‌هاتون هنوز نتونستید بعد از اینکه اینها به یه سن عقل رسیدن، قطعا اینا بچهای نوجوانی یا جوونی باید باشن، نتونستید با تربیت عمیق دینی آشنا کنید. بهشون فقط دستورات دینی رو گفتید ولی اونا به باور نرسیدن، که به جای اینکه شما اونها رو امر به معروف کنید، اونها شما رو امر به منکر میکنند. یعنی بازی زندگی برعکس شده. پس یه خلأ تربیتی تو روش شما وجود داشته. دومیش اینه که احتمالاً شما توی خونه اون زیبایی ها، سلامت ها، اون نشاط و شادابی که در پوشش و روشتون باید باشه، بچه‌ها خیلی کم میبینن، طوری که همه انرژیشون رو آوردن بیرون از خونه. یعنی مامان حالا مثل بقیه بیرون از خونه لااقل زیبایی ها و جلوه‌گری ها رو داشته باش. شما برای اینکه بچه‌ها رو بتونید راضی کنید، رو اون بحث تربیت دینیشون به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری کنید و در مورد زیباییتون و بهداشت و سلامتیتون توی خونه دقت بیشتری بکنید، نشاطتون. و سومیش این که در مورد بیرون از خونه به مهارت‌های ارتباط مؤثر سالم و منطبق با شریعت بیشتر دقت کنید. بچه ها فکر میکنن اگر کسی تو ارتباط اجتماعیش موفقه، لابد همینقدر که مورو نشون داده موفقه. نه، میشه آدم خیرخواه باشه، خوش اخلاق باشه، اما لزوماً اهل این نباشه که با نامحرم بگه، بخنده یا زیبایی های ظاهریشو به جلوه در بیاره. شما نشون بدید که این قدرت و قابلیت رو دارید که در حضور اجتماعیتون با توانمندی حاضر بشید و ارتباطات خوب و سالمی رو داشته باشید تا بچه ها از این در حقیقت تحقیری که در خودشون احساس کردن، تحقیر نفس، خارج بشن و به اون عزت نفس درونی شما هم دسترسی پیدا کنن.
خیلی متشکرم. یه فرصتی باشه، من نمیدونم دوستان ما آمادگی دارن از اون صلوات‌های خیلی زیبا ما رو مهمان بکنند یا خیر، و در این فاصله یک مقدار بحث ما شاید عوض بشه. تا به اینجا گفتگوی ما با سرکار خانم نیلچی‌زاده، مشاور محترم خانواده که مهمان و کارشناس این برنامه هستن، پیرامون مسائلی هست که دخترهای جوان با اون مواجه هستن. سلیقه نسل گذشته و نسل جدید با هم تطابق نداره در بعضی مواقع، و وقتی این عدم تطابق در بحث خواستگاری مطرح میشه خیلی جدی تره. انشاءالله در قسمت دوم برنامه موضوع ما یک مقداری عمومی تر خواهد بود. لطفا همراهی بفرمایید. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآله، 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 اللهم صل.
خب من از همراهی شما تشکر میکنم. اینم سوالی جدید که الان خدمت سرکار خانم نیچیزاده میخونم و انشالله جواب رو از زبان ایشون بشنویم. گفتن که خواهش میکنم یک برنامه رو اختصاص بدید به تهمتهای ناروا به دختران پاک. اطرافیان من که با من رفتاری کردن که قید ازدواج رو تا آخر عمر زدم. میخواهم بدانم قیامت کی جواب خدا رو میده؟ من کاملا بی تقصیر بودم اما مورد تهمت واقع شدم.
خب ما در مورد غیبت قبلا صحبت کرده بودیم، گفتیم که تهمت گناه وحشتناکتر از غیبت هستش. اما یه نکته مهم رو دقت کنیم. ببینید، داریم که یک شب در تاریکی شب پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دارن با یکی از همسرانشون، شاید سوده ام المؤمنین بوده که قامت رشیدی داشتن، با ایشون داشتن توی کوچه عبور می‌کردن. یکی از صحابی از کنار ایشون رد میشن، سلام علیک میکنن با حضرت و عبور میکنن، خداحافظی کردن، عبور کردن. پیامبر بر میگردن دوباره، بعد کنهو دست روی شونه این صحابی میگذارن، میفرمایند که این خانمی که با من بود همسرمه. اون صحابی خیلی خجالت میکشه، میگه آقا خواهش میکنم، من هیچ حس مثلا منفی نداشتم، شما پیامبر خدایی، مثلا چیکار دارم به شما؟ چرا شما مثلا این حرفو به من زدی؟ خیلی از این که پیامبر در حقیقت احساس نیاز کردن که این توضیح رو بدن از خودش شرمنده میشه، با اینکه هیچ ظاهرا رفتار خاصی نکرده بوده این آقا. پیامبر میگن نه، برای اینکه مبادا تو گمان بدی ببری به در دل خودت که انهو تهمتی به من بزنی، که فکر کنی پیامبر داره با چه خانمی توی کوچه عبور میکنه. ببینید، این رفتار پیامبر خدا روش زندگی به ما یاد میده و صراحتاً اهل بیت که نقشه خوشبختی رو پیش چشم ماها گذاشتن میفرمایند که خیلی جدی از جایگاه‌هایی که زمینه تهمت رو براتون فراهم میکنه فرار کنید. اتقوا من مواضع التهم، هر جایی که زمینه تهمت فراهمه شما اونجا غایب باشید، یا اونجا خیلی صریح شاهدی داشته باشید یا توضیحی بدید. دوستمون میگن با اینکه من مقصر نبودم، پس معلومه کسی مقصر بوده و معلومه شرایط خاصی مطرح بوده که احیانا متاسفانه به ایشون تهمتی خورده. به ایشون و به همه دوستان خوبمون، هم خانوم ها هم آقایون، به دختر خانوم ها و خانوم ها بیشتر توصیه میکنیم، به خاطر اینکه امانتدار عالم هستیان و پاکی و نجابت، اون نور الهی که خداوند از خانوم ها بیش از دیگران خواسته و به راحتی میتونه خدای نکرده آبروشون دچار آسیب بشه با صرف سوء تفاهم. تا حد ممکن این امکان رو برای دیگران فراهم نکنن و در موقعیت‌های ابهام برانگیز قرار نگیرن. ببینید، وقتی ما در روایت شریف داریم که خداوند نمیپسنده که مرد و زنی در جایی با همدیگه گفتگویی بکنن که کسی نتونه به اون مکان وارد بشه، به نوعی خلوت نکنن که شیطان قسم خورده سومین نفر او خواهد بود. خب این خود شرایط اتهامه، یعنی شرایطی رو فراهم کرده که دیگرانی که اونجا نیستن و نمیدونن، شما داشتید بحث علمی میکردید، شما داشتید بحث سیاسی میکردید، داشتید مشکل یه نفر رو اصلا حل میکردید، لزوماً نعوذ بالله نگاه منفی نبوده، اما صرف اون میدان جاذبه، صرف نگاه های دیگران و نفس این که دیگران نتونستن اونجا وارد بشن، خلجان ذهنی آورده که حالا احیانا چه گفتگویی رخ داده. و به ما اجازه چنین رفتاری رو نمیدن. میگن اگر که خانم آقای یک جایی نشستن و دارن صحبت میکنن، مثلا در اون مکان یه مقداری باز باشه، انقدری که هیچ کسی در ذهنش به خودش اجازه نده که فکر منفی رو بیاره.
اگه همه این مواردی که شما میگید رعایت بشه، به نظرتون کاملا میشه مسیر تهمت بسته بشه؟ یعنی ممکن نیست کسی از روی حسادت هیچ مسئله‌ای وجود نداشته باشه و از روش یه مسئله سازی بکنه و موردی رو به صورت تهمت مطرح کنه؟ اگه
من از شما سوال میکنم، شما یه راننده خیلی خوب 10 سال هم هست، هیچ تصادفی نکردید، اما این لزوماً معنیش اینه که هیچ کس دیگه هم با شما تصادف نکنه؟
مطمئناً این اتفاق میفته. از فرعی به آدم میزنه.
آفرین.
اگه این اتفاق افتاد و این تهمت زده شد، اون دختر چه کار باید؟
آفرین. پس ما حواسمون باشه، مهم اینه که ما تا اونجایی که میتونیم شرایط ایمنی رو، ایمنی معنوی و اجتماعیمون رو رعایت کنیم. اما اگر با رعایت تمام این مسائل آدم‌های بیمار دل و کسانی که مشکلات روحی و فکری دارن که هستن متاسفانه، اونها سعی کردن به شکلهای مختلف این تهمت رو بزنن و این آسیب رو برسونن، یک، شما با اونها ببینید، ما قانونمون قانون سکوت خلاقیه که قبلا یاد دادیم به دوستان. با اون کسی که از سر حسادت، از سر نافهمی، از سر آسیبهای درونی خودش به شما تهمت میزنه، وارد مجادله نشید، وارد گفتگوهای تخریبی نشید که یکی اون بگه دهتا شما بگید بعد
بخواید اثبات بکنید که بعد تهمت بوده و اشتباه.
البته شما وظیفتونه با نهایت سلامت نفس، بدون اینکه بتونه اون آدم شما رو عصبانی کنه، یعنی شما باید کیبورد دست خودت باشه، اجازه ندی اون یه دکمه ای رو بزنه که راحت شما عصبانی شی، صدات بلند شه. با مدیریت خشم، یعنی بدونی که از این آدم حرفای بی ربط قراره بشنوی. یک بار وظیفته به اون آدم توضیح بدی و ادله پاکی خودت رو ارائه کنی، ولی بیش از این هیچ وظیفه ای نداری. دیگه هیچی نگو. پس یک بار بگو، به بقیهش کاری نداشته باش. بعدش چی کار کن؟ بعدش حسابتو با خدا صاف کن. چرا؟ به خاطر اینکه آدمی که مظلوم باشه و در مظلومیتش ظلم نکنه، خداوند میگه پرهیز ویژه بکنید از ظلم کردن به کسی که جز منو نداره. اون وقت من میشم هافبکش، دفاع مقدسش، و شما دیگه نمیتونید از پس من بر بیاد. اون وقت چوبی بهتون میزنم که صدا نداره و دوا هم نداره. چنین آدمی باید حواسش جمع باشه. چرا اینقدر خودشو نیازمند دفاع میبینه؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این آیه معجزه است. قرآن هر لحظه داره معجزه میکنه. من باید این فرصت رو فراهم کنم با باور خودم، با عمل صالح خودم، تا قرآن هر لحظه معجزه‌شو به من نشون بده. قرآن معجزه جاویده. قرآن میفرماید که قطعاً، ان قطعاً، به قول معروف حضرت عباسی، ان الله قطعاً خدا، یدافع، دفاع میکنه به طور دائمی، ان الذین آمنوا، از کسایی که اهل ایمانن. تو خودت رو در مدار ایمان و باور الهی قرار بده، دیر یا زود، و زود بودنش به این وابسته است که شما مطلقا تخریب نکنی این آدمو. از اسرار مگوی اون آدم که میدونی چیزی نگی، چون ما گاهی امکان داره به قدری از طرف مقابلمون آزرده شیم که دلمون بخواد افشای سر رو او بکنه. میگیم این آدمی که این حرفو در مورد من زده، میدونی اصلا خودش چیکاره است؟ بدونیم که اینجا از ولایت خدا خارج شدیم، وارد ولایت شیطان شدیم. خدا دیگه از من حمایت نمی‌کنه. پس این متد رو داشته باشیم تا خداوند از ما دفاع بکنه.
از توضیح کاملی که دادید متشکرم. مجددا این سوالی خود بحث ما رو باز عوض می‌کنه. من عمیقا تشکر می‌کنم از دختر خانم‌های محترم و آفسرهای بسیار بزرگواری که حرف دلشون رو با متانت کامل ولی با صراحت به ما میگن. ما هم امانت داری می‌کنیم و مطرح می‌کنیم. گفتن که خانم نیلچی، متاسفانه مادرانی که برای خواستگاری تشریف می آورند فقط اندام و ظاهر دختر را می بینند. یادتون میاد مراحل خواستگاری رو می گفتین؟ گفتین که اول مادر میان و دختر رو می بینند. هیچ کدام چند جمله با خود دختر صحبت نمی کنند تا از عقاید فکری او مطلع شوند. البته این ملاک همه پسرها نیست، اما ملاک اطرافیان هست. چه بسا موارد خوبی برای ازدواج که به دلیل این موضوع حتی فرصت صحبت دختر و پسر پیش نمی آید. خواستگارها یک بار می آیند و می روند، اما روحیه‌ای که آسیب دیده ترمیم نمی شود و حتی از ازدواج منصرف می شود. مگر همه باید لاغر باشند؟ مگر همه باید زیبا باشند؟ مگر برای خرید مجسمه می آیند. می دانم که صحبتم طولانی شد، اما همش مهم است. خواهش مندم در این مورد صحبت کنید.
خب ما توضیح تفصیلی این بحث رو از دوستان اجازه می خوام برای جلسه آینده انشاءالله، اگر عمری باقی باشه، اخلاق در خواستگاری رو کامل عرض بکنیم. جسته گریخته تو سوالاتی چیزایی رو گفتیم، من میخوام اینو به صورت قدم‌های پشت سر هم برای خانواده داماد، خانواده عروس، شخص داماد و شخص عروس تو مراحل خواستگاری اینها رو انشالله کامل جلسه آینده عرض کنم، ولی جواب این دوستمون رو به طور خلاصه میگم. خب میفرمایید که مادر، احیانا مادر و خواهر اون آقا پسر اومدن منزل شما، قد و قامت شما رو فقط بررسی میکنن و حتی با شما وارد صحبت نمیشن. من از شما سوال میکنم، شما چرا قد منفعلی؟ یه مقداری فعال باش، شما شروع کن به صحبت، اما نه صحبت کردن با هم کلاسیت، نه صحبت کردن صرفا با یه کسی که داری بحث علمی میکنی یا بحث سیاسی، چون گاهی اوقات جلسات خواستگاری اصلا به انحراف میره. موضوع خواستگاریه، دارن در مورد مثلا سریال تلویزیون حرف میزنن یا در مورد مثلا اینکه قیمت ها بالا رفته یا پایین اومده، یه چیزایی میگن تا آخر جلسه میبینی نیم ساعت، 40 دقیقه، 45 دقیقه رو بحثای بی ربط گذشته، چون بلد نبودن چجوری وارد بحث شن. من از این دختر خانم های خوب و نجیبمون میخوام که در حقیقت با مادر این آقا شروع کنن خودشون صحبت کردن، با همون متانت و وقارشون صحبت کنن.
ولی مادر نمیگه که این عروس خانم ماشاءالله چه زبونی داره، حالا
ببینید
خودش رو داره مطرح میکنه.
هیچ اشکالی اصلا این جلسه برای مطرح کردن مگه نیست؟ مثل این میمونه که شما بگید که چرا یه مغازه‌ای که قرارش چیزی رو عرضه بکنه چرا ویترین داره؟ خب ویترین برای عرضه کردن، شما مثلا اون مغازه برای چی؟ اینجا در حقیقت مغازه دانایی شماست، ویترین علم و آگاهی و ایمان و اخلاق شماست. شما قراره توی این جلسه فکر و روح و رفتار خودت رو، ذره های از اون رو نشون بدی. متاع حقیقی که شما عرضه میکنی هویت و استراکچر و شخصیتته، پس این متاع رو اجازه نده که دیگه هر کسی هر جوری که دلش خواست بررسی و ارزیابی بکنه یا از هر زاویه‌ای که خواست. یه اصطلاحی هست بین عامه مردم تو تقسیم بندیاشون، میگن که بعضی دختر خانوما در حقیقت داماد پسندن، بعضی دختر خانوما مادر شوهر پسندن. این یه مقداری تو این متدولوژی فرق میکنه، نوع روحیات و برخوردا.
من متوجه نشدم توضیح.
حالا اینو کاملش میخوام بذارم برای جلسه بعد انشاءالله، ولی همینقدر میگم.
جلسه بعدم حرفاتون خیلی جذاب خواهد بود
انشاءالله. همینقدر عرض میکنم که گاهی اوقات امکان داره که این دختر خانم توی گفتگوش با یه خانومی که سنی ازش گذشته، تجربیاتی داره و الان در جایگاه اقتدار یک مادر، یک آقا پسر اومده وارد این خونه شده، در این اینکه این اقتدار رو احترام بگذاره اما مرعوب این اقتدار نشه، با یه سلامت نفس، با ادب، با احترام و با محبت صحبت کنه و در این میانه هم سوال کنه، اطلاعاتی از خودش منتقل کنه به صورت غیر مستقیم. بله من مثلا دانشگاه که میرفتم ما درسمون رو اینجوری میخوندیم، یا دوستایی از این دست داشتیم، فلان سفر که رفتیم اینجوری بود، شما چطور؟ مثلا ما سفر کربلا مشرف شدیم، هاش خانم شما تا حالا سفر تشریف بردید؟ ما اخیراً اومدیم. این بحث و گفتگوی از خیشتن، نه از چیزهایی که غیر مرتبطه. عرض کردم خیلی وقتا امکان داره توی خواستگاری من دیدم بحثا به بیراهه میره، چون انگار همه دلشون میخواد مثل اینکه دور حوض را برن. بله. اصلا وارد موضوع نمیشن.
نمیدونم، شاید دارم از زبون بعضی از دختر خانمایی صحبت میکنم که برنامه رو میبینن. شما که اینطوری میگید من خودم احساس خجالت میکنم، فکر میکنم آدم نمیتونه در یک همچین شرایطی همچین صحبتهایی رو به این راحتی که شما میگید مطرح کنه.
خانم معصوم زاده خوب، من ممنونم و اجازه بدین تشکر بعضی از دوستان بیننده رو از شما بکنم. به خاطر اینه که گاهی اوقات من با دوستان توی شهرهای مختلف، تو موقعیت‌های مختلف که مواجه میشم، صحبت‌های مختلفی رو مطرح می‌کنن. یکی از صحبت‌هایی که چندین بار شنیدم این بوده، گفتن ما لذت می‌بریم از اینکه خانم معصوم زاده خیلی وقتا حرف دل ما رو به شما میگن. من از این موضوع خوشحالم و لازم دونستم که این رو بگم. صحبت‌هایی که شما مطرح می‌کنید و خودتون رو جای مخاطب‌های ما قرار میدید کمک می‌کنه به اینکه بحث ما واقعی و جدی باشه، نه یه سری بحث‌های متفاوتی که به درد بله. مخاطبا نخوره، خدای نکرده.
من این رو هم ضمیمه کنم که خیلی از مواقع صحبت‌های من شما از پیش طراحی شده نیست.
دقیقاً.
و دقیقاً همطور هست که دوستان میگن، دلم خود خودم رو جای مخاطب بذارم، این فرصت، فرصت مخاطب. بنابراین سوالی باید مطرح بشه که در ذهن او و در دل او می‌گذره.
حالا من می‌خوام جواب رو بدم. بله. من از شما عزیز سوال میکنم، شما اگر که امروز قرار باشه تشریف ببرید مشهد به زیارت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، اتفاقا هم بخواید با قطار برید، پس یه چیزی حدود مثلا 14 ساعت تو قطارید، میرید کوپه ویژه خواهران، اونجا دو سه نفری خانوم هستن، شما چجوری با اونو شروع میکنید به صحبت کردن؟ سنین مختلفی هم.
خب با این تصویر سازی که شما کردیم سنین مختلف یه مسئله عامه هستن، چیزی که هر سنی رو در بر بگیره.
در حقیقت
شاید در مورد قطار یه صحبتی رو آغاز
آره بسن. ولی یواش یواش میبینید صحبت ها گل میندازه، شما از خودتون میگید و اونها از خودشون، دیگه تفاوت های سنی اینقدر مهم نمیشه، ولی شما احترام سنین مختلف رو خواهید داشت. اگر یه خانمی توی کوپه قطار شما رو ببینه سنش هم مثلا 50 60 سال باشه، شما هم نمیدونید که ایشون آقا پسری داره و احیانا اتفاقا از شما خوشش اومده، او امکان داره با هوشمندی سوالهای ویژه بکنه، اما شما با همون رویه‌ای که چند نفر دوستی هستید که چند ساعتی با هم قرار رفاقت کنید و رنج سفر رو کم بکنید، خیلی راحت باهاش وارد گفتگو میشید. یادتون باشه خواستگاری که میاد به قول قدیمی ها روی شال خونه شما میشینه، روی فرشتون نشسته، حبیب خداست، چه شما رو بپسنده چه نپسنده، به عنوان یک مهمان او رو تنها نگذارید و نذارید جلسه خواستگاری انقدر سرد و یخ باشه که همه انگار منتظرن یه اتفاق عجیب غریب تو خواستگاری بیفته. خب با حرف بزنید، حرفی از خودتون، از تجربیات خودتون و از اونها بخواید تجربیاتشون رو در اختیار شما بگذارن. صحبتی یک طرفه فقط نکنید، یعنی فقط اینجوری نباشه که این دختر خانم یا مادر و خواهرشون فقط از خودشون بگن. یه حرفی که میزنید مثل بازی پینگ پنگ توپو پاس کنید تو زمین طرف مقابل و منتظر شید برگرده. شما چیزی بگید و بخواید که اونها هم با لطافت چیزی رو بگن و این زمینه آشنایی شناخت بیشتر رو فراهم میکنه. در مورد بحث زیبایی‌های ظاهری و لاغری هم که گفتن، این رو اجازه بدین تو اون بحث سن نشاطی که موارد مربوط به بحث آداب خواستگاری انشاءالله برای جلسه آینده بحث تفصیلیمون رو توی معیارها عرض می‌کنم
انشاءالله. باز هم از طریق پست الکترونیک پرسیدن، گفتن که من 21 سال دارم، حدود یک سال پیش با فردی رابطه دوستی داشتم که به خاطر یک سری مسائل این دوستی به هم خورد. البته قصدمان از اول ازدواج بود ولی پنهانی. حالا که این رابطه تموم شده من نگران این هستم که این دوستی و ذهنیتی که از اون فرد دارم در زندگی زناشویی من اثر بگذاره. شاید یک دلیلی که دلم نمیخواد الان ازدواج کنم همین باشه، چون میدونم که بالاخره من در قبال اون فردی که وارد زندگی من میشه مسئولم. میشه شما به من بگید آیا واقعا ممکنه که این مسئله روی آینده من تأثیر گذار باشه؟ من باید چی کار کنم؟
سه تا مسئله رو به این دوستمون و دوستان دیگه‌ای که احیانا شرایط شبیه ایشون دارن عرض میکنیم. ببینید کلید واژه قشنگی روشون استفاده کرد، گفت ما با هم دیگه دوست بودیم، قصدمون ازدواج بود اما پنهانی. فقط روابط غلطه که تو پنهانی بودنش میتونه شرط حیات داشته باشه. ازدواج آیین و رسم خدایی زندگی کردنه، پس چرا پنهانی؟ چرا پنهانی؟ مگه دارید گناه میکنید؟ اگر واقعا قصدتون ازدواجه رسمی و علنی، من حرفی رو که همیشه به دوستان میگم، میگم وقتی که بعد از یه جلسه دو جلسه گفتگو دیدید که احیانا قابلیت این هست که بررسی بشه که شما برای ازدواج و برای یک عمر با هم زندگی کردن بخواید همدیگر رو انتخاب کنید، فوری وارد مدار اصلی زندگی بشید. جلسه رسمی خواستگاری رو که جلسه پیش مطرح کردیم برای این بود که این دوستی‌های آسیب رسانی که مد شده متاسفانه یه مقدار زیادی باید کنترل بشه، چون فقط اون عواطف پا به هوا و معلق رو به وجود میاره.
شما خودتون فکر میکنین چرا باید پنهانی باشه؟ چرا یه دختر پسری که واقعا قصد ازدواج دارن پنهان میکنن قضیه رو؟
یه بخشش اینه که واقعا نیست. من میخوام بگم ما با خودمون یه وقتای رو درواسی داریم، میگیم که خب ما با هم حالا دوستیم، شاید هم ازدواج کردیم. از خیلی از دخترها و پسرها که بپرسید همینو به شما میگن، ولی یه مقداری ترجیح میدن انقدر رک با خودشون حرف بزنن. ما خیلی وقتا تو رو درواسی هایی که با خودمون داریم و خودمون رو دست میخوریم، بسم الله تعالی من میخوام با این آدم دوست باشم ولی اصلا نمیدونم میخوام باش ازدواج کنم یا نه. خب اصلا این دوستی میخواد به کجا برسه؟ اون وقت ما اصلا موضوعمون دیگه صحبتمون عوض خواهد شد. اما کسی که به خودش این تهمت رو میزنه، میگه ما هر دومون قصد ازدواج داشتیم و با هم دیگه دوست بودیم، میگم خیلی خوب، آفرین به شما که قصد ازدواج دارید و میخواید یه دوستی همیشگی برقرار کنید. پس این دوستی همیشگی رو بیارید تو مدار اصلی، مثل باران بهاری که باید بیا توی جوی آب اصلی و الا سیلاب میشه و آسیب میزنه. پس توصیه‌مون به همه دوستای خوبمون، بعد از یکی دو جلسه‌ای که با همدیگه گفتگو کردید و بررسی کردید، نذارید بیشتر از اون ادامه پیدا بکنه. نگید که احیانا خانوادهمون میدونن یا ما خبر داریم یا می‌خوایم ازدواج بکنیم. باشه، خوبه، بذارید رسما خانواده‌ها در جریان ازدواج شما قرار بگیرن، یعنی جلسه رسمی خواستگاری رخ بده.
شاید شرایطش نیست یا خانواده مخالفت می‌کنن.
اگر خانواده‌ها مخالفت می‌کنن می‌دونید چی میشه؟ مثلا این دختر و پسر 6 ماه، 1 سال، 2 سال، گاهی خدای نکرده تا 5 سال رفیقن و این رفاقت یه انس و الفت و صمیمیت ویژه ایجاد کرده و نمیدونن با این انس و الفت بعد چیکار کنن.
منتظرن که شرایط فراهم شه.
این شرایط قرار از کره مریخ فراهم شه؟ حداقل شما 5 ماه 6 ماه صبر کنید، بعدش تصمیم قطعیتون رو بگیرید، یا رومی روم یا زنگی زنگ. چرا با خودتون و با احساساتتون بازی میکنید؟ این همه دخترها و پسرهایی که توی این پیامکای ما هست، خیلی وقتا توی مراجعات و حضوری توی بحثایی که داریم، میگن که ما با هم دیگه مثلا 2 سال، من دقیقاً هفته گذشته یکی از دوستان خوبی که اتفاقا جز فعالین فرهنگی بود در کشور، ایشون میگفت ما حدود 3 سال تلاش کردیم تا رضایت خانواده همسرم رو به دست بیاریم، اما اونها راضی نشدن. همسر من با عشق ویژه‌ای که به من داشت، حتی مثلا شرایطی رو فراهم کرد، رفت جایی نذر کرد، شروع کرد به ادای نذرش، انواع ملاتفت‌ها رو با خانواده‌اش کرد، آخرش مجبور شدیم که ازدواج بکنیم و نهایتاً بعد از این ازدواجشون خب باردار بود در ماه آخر بارداریش و میگفت من الان میبینم که ایشون کاملاً داره با الگو سبک و سیاق خانواده خودش عمل میکنه و چیزی غیر از اون عشقی که ابراز میکرد وجود داره. چرا ما ترجیح میدیم به خودمون دروغ بگیم؟ اگر واقعاً قراره که ما زندگی بکنیم، پس همه اون آسیب‌ها رو ببینیم و با هوشمندی برنامه‌ریزی کنیم. اگرم می‌بینیم که باید عطاشو به لقاش ببخشیم، همون اول راهمون رو از همدیگه جدا کنیم. اینجوری نشه که دل یه نفر یهو مینه شده پارکینگ عمومی. امروز تعلق خاطر به فرد الف، چند سال بعد تعلق خاطر به فرد ب، همینجوری ادامه پیدا می‌کنه. ببینید خیلی قشنگ سوال دوستمون رسا بود، گفتن من احساس مسئولیت در قبال همسرم خواهم کرد و نمیدونم چه کنم. جواب این دوستمون اینه: اگر واقعا قصد این رو داری که یک زندگی سالم داشته باشی، که به نظر میرسه اینطور هست و این خودش یه نقطه روشن و نورانی در زندگی شما، پس این نقطه نورانی رو بزرگ و عمیق و جدیش بکن، بذار نورش همیشه بمونه. تصمیم جدی بگیر، از رابطه های غلط با جنس مخالف دست برداری، از این تعلق خاطر دست بردار، یه دوره 40 روزه ای رو حداقل برای پاک کردن ذهن خودت، عواطف درونت و خانه تکانی روحت شروع کن، یه دوره تزکیه نفس رو داشته باش، مراقبت های ویژه بر عباداتتون، دائم الوضو بودن، نمازهای استغاثه به امام زمان علیه السلام و روزه گرفتن برای سلامتی ایشون و دست طلب رو به سمت بقیت الله العظم علیه السلام دراز کردن و ازشون کمک خواستن و همت عالی کردن.
این اعمال عبادی یا نیت‌ها و فکرهای الهی میتونه کمک کنه شخصی رو که در گذشته دوست داشته ولی نمیتونه باش ازدواج کنه فراموش کنه، حالا تعهد دیگری با شخص دیگری ببره.
احسن. در حقیقت این آدم یک حمام روح احتیاج داره، باید خودش رو از اون آلودگی‌های فکری، روحی و عاطفی پاک کنه، چون اینها رسوباتش مونده. این رسوبات با یه اراده قوی امکان پذیره. این عبادات چند تا کار میکنه. یه هنرش اینه که مستقیما نور ملکوتی رو به سمت این آدم میاره. دومیش اینه که در ارتباط با خداوند و با آلالله که قرار میگیره، قدرت ارادهش قوی میشه. و سومیش خود این عبادتهای ویژه اصلا ویتامین اصلیشون تقویت اراده است. یعنی این سه تا ویژگی کمک کرده و این آدم دیگه نمیتونه با خودش شوخی کنه، بگه خب حالا من تصمیم دارم ولی نمیدونم چیکار کنم. خب اگر تصمیم داری، بذر بیفشان و آبیاری کن تا ثمرش رو ببینی. توبه یکی از مراحلش عزم جدی برای ترک گناهه. این عزم جدی رو با این 40 روز سختی و ریاضت شرعی باید به خودش هموار بکنه و برای همیشه به حول و قوه الهی بتونه با این نوع ارتباطات غلط فاصله بگیره. اگر واقعا برگرده توبو الالله، به سمت خداوند برگرده، قطعا خداوند هم به سوی او برمیگرده و براش بهترین خیرات رو قرار میده. اجازه بدین همینجا این بحثی هم که اخیراً توی اینترنت و جاهای مختلف مطرح شده در مورد اینکه احیاناً بحث رواج گناه‌های مختلف و زمینه نزول عذابی که فراهم شده از یکی از علمای بزرگ کشور که مطرح هست. این رو دوستان فکر میکنم همه ماها باید جدی بگیریم و یه توبه همه جانبه و فراگیر و بازگشتن به سمت خدا هر کسی به هر اندازه که میتونه مستطعت و من قوه از بدی ها و زشتی های درونی خودش فاصله بگیره و توسل ویژه به امام زمان علیه السلام پیدا بکنیم که زمینه بسیاری از آسیب های خانوادگی، اجتماعی و آسیب هایی که نمیدونیم به همین زودی شاید خدایی نکرده آسیبی رو بتونه برامون فراهم کنه. چون خداوند میگه از مکر من ایمن نباشید وقتی که گناه میکنید و خندان هستید.
خب ما فرصتمون کم، ایشاله که بتونم این آخرین رو هم بخونم از طریق پست الکترونیک. با سلام، مدت 3 سال است با دختری 24 ساله که 2 سال از من بزرگتر است در دانشگاه به قصد ازدواج آشنا شدم. چون شرایط ازدواج نداشتم تصمیم گرفتم به همین رابطه آشنایی ادامه بدم. بعد 2 سال در پی تحقیق‌های فراوان در رابطه با این مسائل به نتیجه رسیدم که تا به هم محرم نشیم این رابطه مشکل داره، هر چند محدود. 1 سال پیش با خواندن عقد موقت 2 ساله این مشکلم رفع شد. سوالم اینه، آیا روند تصمیم گیری های من درست بوده؟ البته با توجه به نیاز من به همدم و دوست نگین که از اول میتونستم دنبالش نباشم که حالا بخوام واسش راه حل پیدا کنم. خواهشن کامل تو برنامه بخونین، اگه نمیشه حداقل جوابش رو کامل بگید. جوابش برای هفته آینده.
جواب کامل
ما اینو گرو نگه میداریم. حالا در حد یه تشکر که من فرصت دارم میخوام از شما تشکر بکنم، با صبر و تحمل به سوالات پاسخ دادین. هفته آینده چیه صحبت ما؟
انشاءالله اخلاق و آداب در خواستگاری، تاکید ویژه بر مباحث اخلاق تخصصی خواستگاری.
اخلاق تخصصی خواستگاری. انشاءالله موفق و معید باشین برای یکایی که شما آرزوی موفقیت میکنم. تشکر میکنم. 20303 سوالات رو مطرح بفرمایید. هفته آینده آداب خواستگاری. خداحافظ. اخلاق.
خداوند بر صفحه آویخت به درازای روزگار کلمات خداوندیت یک یک حک می شد و قصه خلقت ذره ذره، کلمه کلمه و پرده پرده جام می گرفت و معنا می شد. داستان خلقت آغاز شد. و وسعت دریاها با تمام موج و خروش جاری در قلمت و تو که هنوز گرم نگاشتن مایی. چشمان من و زمان نگران، خداوند که دریاها همه خشکیده و تمام کلمات خداوندی تو هنوز جاری در هنوز. مینگاری و مینگاری جهان را پیوسته و نیستی من و هستی که یک به یک در کلمه تو هست می شوی و مرا پیوسته و هنوز پرسشی هست که آیا در انتهای خلقت قهرمان سربلند داستان خواهم بود؟ نمی دانم خداوند نزدیک تر است.